بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير الناصر المؤمنين صلى الله عليه وسلم لعنه الله على المجرمين من الان الى نهايه يوم الدين. صاحب کفایه گرچه از اشکال دو جواب دادن به بیانی که حاصل اون این بود که رادیت آیات منوط به عدم مخصصیت سیره است، اگر عموم آیات باقی بماند که بقای عموم به عدم مخصصیت سیره است نسبت به آیات، در این صورت است که می شود ما آیات را رادع از مطلق دلیل ظنی بدانیم از جمله سیره. سلام. ولیکن حجیت سیره به تعبیر صاحب کفایه منوط نیست به ثبوت عدم رد، به علم ما به عدم رد، بلکه عدم ثبوت رد و عدم علم به رادع کفایت میکند در حجیت سیره. به عبارت دیگر سیره دلیلیست عقلائی و مقتضیست برای حجیت، اقتضای حجیت را دارد. به جهت این که مقتضی حجیت است این است که عقلا به سیره عمل میکنند. انما کلام در این است که آیا مانعی برای سیره رسیده است یا خیر. ما لازم نیست که احراز کنیم عدم مانع را، همینقدر که برای ما رادع ثابت نشد کفایت میکند در حجیت و اعتبار سیره. این بیانی بود که صاحب کفایه برای مشکله دو ذکر کردند. خب واضح است که در اینجا بقای عموم آیات که نهی از عمل به ظن میکنند توقف دارد بر اینکه مخصصی وارد نشده باشد، اما از این طرف حجیت سیره متوقف نیست بر احراز عدم رد تا شما بگید بنابراین دور لازم می آید. نه، توقف در جانب آیات هست ولی در طرف سیره چنین توقفی وجود ندارد. این بیانی بود که صاحب کفایه برای حل اشکال دو ذکر کردند. البته تعبیر صاحب کفایه رو مرحوم شیخ رضوان الله تغییر دادن که دیروز مبسوطاً عرض شد. بعد از بیان این فرمایش که در تقریب ادعای صاحب کفایه ذکر شد، مرحوم شیخ اشکال میکنند. اشکالیشان یک مقداری نیاز به دقت دارد. مرحوم شیخ میفرمایند که ما قبول داریم رادعیت آیات از عمل بصیره متوقف است بر احراز رد به واسطه آیات. شما باید احراز بکنید که آیات رادعیت دارد. تا احراز رد نکنید نمیتونید بگید آیات رادع است. و احراز رد متوقف بود بر بقای عموم آیات نسبت به مطلق زن. این اطلاق و عموم آیات باید محفوظ باشد. محفوظیت اطلاق و عموم آیات متوقف است بر عدم ورود مخصص یا مقید، و عدم ورود مخصص و مقید متوقف است بر اینکه عموم اونها یا اطلاقات اونها باقی باشد. فیضاً توقف پیدا کرد به عموم آیات یا اطلاق آیات بر عموم یا اطلاق با یک واسطه. حالا ما نسبت به عموم میگیم، شما اطلاق هم همینجور، چه موقعی عموم آیات ناهی از عمل بزن با شامل به حال خودش باقی است؟ موقعی که مخصصی وارد نشود. و چه زمانی مخصص وارد نمی شود؟ موقعی که عموم آیات با حال خودش باقی باشد، چون آیات به عمومه ها شامل مطلق زن از جمله زن حاصل از سیره می شود، سیره ای که قائم است بر عمل به خبر ثقه. این حرف را قبول داریم که در این طرف توقف هست، ولیکن حجیت سیره فی حد نفسها با قطع نظر از ای امر آخر، حجیتش متقوم به چیست؟ به عدم ثبوت رد، نه به ثبوت عدم رد. اینن همین حرف رو ما درباره آیات هم میتونیم بگیم، میگیم بقای عموم آیات متوقف نیست بر احراز عموم، به این معنا که احراز بکنیم عدم مخصص را. اگر در طرف آیات لازم باشد احراز عدم مخصص نسبت به آیات، خب بله در طرف آیات این دور هست، ولی در طرف به اصطلاح سیره چنین دوری نیست. ولیکن همون حرفی رو که شما درباره سیره گفتید ما به عینه درباره آیات میتونه بگیم. درباره سیره شما چه ادعای کردین؟ گفتین آقا سیره‌ای که قائم شده است بر اعتبار خبر ثقه حجتون. چرا حجتون؟ برای خاطر این که مقتضی برای حجیت موجود که همون قیام سیره باشد بر عمل به خبر ثقه. مانع هم نیست، نه از باب این که احراز عدم مانع کرده باشیم، ما علم به مانع نداریم و یکفی در عدم، در این که بگیم مانعی نیست، همینقدر که ما احراز نکنیم وجود مانع را. خب درباره آیات هم همینی میگیم، در آیات ناهیه از عمل به زن میگوییم مقتضی برای این که این عام به عمومش باقی باشد ورود همون عمومات یا مطلقات است. این مقتضی برای بقای عموم و یا به اصطلاح بقای مطلق به اطلاقه. مانع از او چیست؟ مانع او عبارت است از این که ما مخصصی بیابیم. ما احراز نکردیم وجود مخصص را، گرچه احراز عدم هم نکردیم، اما برای ما ثابت نشده از مخصص، نه که اثبات کنیم عدم مخصص را، ثابت نشده از مقید، نه اینکه اثبات کنیم عدم مقید را. بله اگر بقای عموم متوقف می بود بر احراز عدم مخصص، بقای اطلاق متوقف می بود بر احراز عدم مقید، خب اینجا مسئله دور پیش می آمد که احراز متوقف است بر این که سیره هم به حساب مخصص قرار نگیرد یا مقید قرار نگیرد، و این مخصص و مقید نبودنش متوقف است باز بر بقای عموم یا مطلق و هذا توقف شیء علی نفس. ولی نه، بقای عموم عام به این است که شما ثابت نشود برایتان مقید مخصص. بقای مطلق به اطلاق خودش متوقف بر این است که ثابت نشود برای شما اینکه مقید بیاد. همین مقدار، خب اینن همون حرفی که در سیره گفته بودیم شد، کما این که در اونجا هم توقف به شیء بر نفس نشد، چون شما حجیت سیره را متوقف ندانستید بر احراز عدم راده، بلکه کافی دانستید عدم احراز راده را. در طرف عمومات ناهیه هم همین رو میگیم، ما برای بقای عموم یا مطلق به اطلاق خودش لازم نمیدانیم احراز عدم مخصص و مقید را، بلکه همین مقدار که برای محرز نشد مخصص یا مقید کفایت میکند. پس بنابراین هر دو در عرض هم قرار گرفتن مجددن، نه در طول یک دیگر. پس بنابراین هم مسئله قیام سیره بر اعتبار خبر ثقه می شود در عرض آیات رادعه از عمل به مطلق غیر علم. پس ما باشیم و سیره رو نگاه کنیم، باید بگیم به خبر ثقه اعتماد کنیم، به آیات رادعه نگاه کنیم، باید بگیم عمل به خبر ثقه عمل به غیر علم است و اعتباری ندارد. فیضاً دوباره تزاحم زنده شد. صاحب کفایه می‌خواستن با اون بیان بین سیره و آیات بینشون تقدم و تأخر درست کنن و نتیجتاً تزاحم برطرف می‌شد، چون سیره رو متقدم دانستن با اون بیان بر آیات. ولی با این فرمایشی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان کردن که اشکال بر صاحب کفایه دارن، دوباره زنده شد تزاحم. هر دو در عرض یکدیگر قرار گرفتن. همون گونه که سیره توقفش بر نفس بنابر بیان صاحب کفایه نبود، همون بیان رو در باب عمومات هم ما جاری کردیم. پس اگر تزاحم شد، در نتیجه هر دوی متزاحم باید برون کنار. ما از ناحیه سیره دیگه نتوانستیم اثبات کنیم اعتبار خبر ثقه را. این خلاصه اون چیزی است که اینجا به عنوان اشکال بر صاحب کفایه تحت عنوان بل جواب بیان فرمودن. لذا در نهایت هم می فرماین بینشان تزاحم است و دو دلیل متزاحم متنافی هستند و هر دو دلیل متنافی نمی شود هر دو بالفعل فعلیت داشته باشند در حد مکلف. لذا در مقام فعلیت یا باید به سیره عمل کنیم یا باید به بسه آیات. اگر متزاحمان شدن هر دو باید برن کنار، سراغ اصل اولی باید بریم که اصل اولی در غیر علم عدم اعتنای بود. بعد از بیان این مطلب، فرمایشی را از مرحوم محقق حائری رضوان الله تعالی علیه نقل کردن با اندک تفاوتی در عبارت مرحوم محقق. بنده این عبارت مرحوم محقق را یادداشت کردم که عرض بکنم. عبارت مرحوم محقق ناظر است بر اشکال به صاحب کفایه. عبارت ایشان رو میخوانم. اشکالی که ایشان بر صاحب کفایه ذکر کردن را عرض می کنیم، بعد ببینیم مرحوم عاشق نسبت به فرمایش ایشان چه ایرادی دارد. اما عبارت ایشان در درر جلد دوم صفحه 59
در مقام سقوط مرحوم عاشق گفتن هم عرضم ولی خب ما قبلا در
حالا بیرسیم الان تمام مطلب نشده. در بیانی که الان داریم آخر الامر مطلب دیگریست که اینجا توضیح داده میشه. ایشان یک اشکال کردن اول که نیازی به ذکر اون اشکالی چون ربطی به محل بحث ندارد، یعنی با اونی که مرحوم عاشق میخواد بیان کنه ربط ندارد. ازا میفهمد و ثانیان که اشکال دوم بر صاحب کفایه است. ثانیانه در عبارت مرحوم عائری ناظر به اشکال دوم بر صاحب کفایه است. میفهمد انما افاده من توقف رادعیت الادله علی عدم حجیت خبر ثقه فمسلمون لما عرفت من انه علی تقدیر حجیته لا یبقى مجال للعمل بالعمومات و اما توقف و عدم حجیتی علا رادعیت تلک الادله فممنون از یکفی فی عدم الحجیه عدم العلم به امضاء شارع و هو حاصل قبل الفراق ان عدم کون تلک الادله رادعتا. این حاصله عبارتی است که بیان کردم ولی مرحوم عاشق نقل به مضمون فرموده. خلاصه کلام اینی که مرحوم حائری رضوان الله علیه بعد از اینکه اشکال دوری را که صاحب کفایه متعرض شدند و جواب دادن به این کیفیت، ایشان جواب صاحب کفایه را قبول ندارند. دو تا اشکال بر این جواب وارد کرده است. اشکال دوم عمده است. در اشکال دوم می‌فهمان این بیانی که مرحوم صاحب کفایه ذکر کرده اند که رادعیت آیات ناحیه را متوقف بر این دانستن که خبر ثقه حجت نباشد، چون اگه خبر ثقه حجت باشد مخصص می شود یا مقید اون ادله می شود. پس توقف آیات ناحیه از عمل به غیر علم بر عدم حجیت خبر ثقه امری است مسلم. این رو قبول می کنم مرحوم محقق عائری. چرا؟ می فهمند برای خاطر این که اگر خبر ثقه حجت باشد دیگه تمسکی به عمومات نمیتونیم بکنیم. چرا؟ چون عمومی نمیماند. تمسکی به مطلقات نمیتوانیم بکنیم چون اطلاقی نمیماند. فرض این است که اگه خبر ثقه حجت شد، حجت جلوی عموم اون عام یا اطلاق اون مطلقات رو میگیرد، زیرا اینا نسن به اونها چی؟ ظاهر. این رو قبول میکنن. و اما طرف عکسش، عدم حجیت خبر ثقه را صاحب کفایه گفتن این متوقف است بر رادعیت آیات. یعنی چه موقعی ما میتونه بگیم خبر ثقه حجت نیست؟ موقعی که ما بگیم آیات نهی از عمل به خبر ثقه کرده باشد. اینجا معلوم عاشق اشکال مبنایی دارد در واقع. میفهمی کی گفته است اینجوری است؟ بلکه به عبارتی که انده مکرری رفت کردم، ایشان در حقیقت لب کلامش بین است که شما موقعی میتوانید برید سراغ مانع که شی از نظر مرحله اقتضا و مرحله تحقق شرط مطلب تمام باشد. اگر مقتضی و شرط موجود شد، بعد در ترتب مقتضا ما به اصطلاح یک مقداری به لنگ موندیم و نتوانستیم خوب به اثبات بکنیم، اینجا میگیم قهرن به خاطر مانع است. اگر مقتضی باشد، شرط هم باشد، باز مقتضا مترتب نشود، میگیم قهرن به خاطر چی است؟ وجود مانع. رادع عبارت اخرى همون مانع است. شما چه موقعی میتوانید بگید آقا آیات بنابر فرض عدم حجیت خبر ثقه ها، بنابر فرض عدم حجیت خبر، بحث در از این که شما بگید آیات رادع است، از این بحث صحیح نیست. چرا؟ برای خود دیگه مقتضی محقق نشده. با عدم تحقق مقتضی نباید بگید عدم ترتب مقتضا که حجیت است. به خاطر چیست؟ به خاطر وجود مانع. بلکه باید بگیم به خاطر نبود مقتضی است. اشکال دوم اینه که کلام صاحب کفایه که آیات را رادع از عمل به خبر ثقه دانستن، در صورت این قول قابل قبول است که ما خبر ثقه را حجت بدانیم. بله، اگر حجت دانستیم، اینجا بخواییم جلوی خبر ثقه را بگیریم راهی نمیموند الا اینکه بگیم مانع دارد. چرا؟ چون مقتضی تمامه. ولی در فرض دوم که این باشد که ما شک در حجیت و عدم حجیت داشته باشیم، چون نمیدانیم شارع او رو امضا کرده یا نه، اینجا نباید بگین آقا عدم حجیت به خاطر وجود مانع است که آیات ناقیه باشد. بلکه اصلا آیات برفرض هم نمی بود یا برفرض عدم شمول، در هر دو صورت نوبت به آیات نمی رسد. چرا؟ چون در اصل اقتضاء حجیت ما شک داریم. خب این از نظر ظاهر کلام همینجوری است که مرحوم عاشق می فرماید اگر ما در خبر ثقه بنا را بر عدم حجیت قرار دادیم و فرض عدم حجیت را اختیار کردیم، دیگه نمیتونیم بگیم عدم حجیت او به خاطر این است که چون آیات رادعند. خیر، نوبت به مرحله رادعیت آیات نمیرسد. مقتضی برای حجیت ما نداریم، مقتضی برای حجیت نداریم. پس بنابراین الهازا مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود کلام صاحب کفایه در رابطه با جواب از دو که فرموده بودن آیات رادعیت دارد، علا تقدیرن قابل قبول است که خبر صغیر حجت بدانیم، و علا تقدیرن آخر اصلا تعبیر به رادع و آمدن رادع بی اساس است. اینجا بحث رادعیت و مانعیت را نباید بیاریم. اینجا باید بگین آقا چون مقتضی محقق نشده است، ما در همین مرحله گیر داریم، در همین مرحله باید خبر صغیر کنار بگذاریم. لذا می فرمایند در صورتی که ما فرض عدم حجیت خبر ثقه را اختیار کنیم، عدم حجیت دیگه متوقف بر رادعیت آیات نیست. چرا؟ چون در اینجا برای عدم حجیت همین مقدار که علم به حجیت نداشتیم کفایت میکند. چرا؟ مکرر گفته شده شک در حجیت شیء مسابق است با قطع به عدم حجیت، شک در دلیلیت دلیل مسابق است با قطع به عدم دلیلیت اون دلیل. در معنرفی هم همینجور میشود. و این را میفرمایند قبل از آنی که به اصطلاح ما به مرحله ادله برسیم این معنا وجود دارد. پس شما دنبال چین؟ دنبال اینکه میخواین با آیات عدم حجیت سیره رو ثابت کنیم. میگم آقا لازم نیست که شما با آیات تمسک کنید، قبل از آنی که سراغ آیات بروین عدم حجیت ثابت شده است، چون شک که در حجیت سیره کافی کافی است به اینکه بگیم ما قطع داریم، حجت نیست. این حاصل کلامی است که به عنوان اشکال مرحوم محقق حائری بر صاحب کفایه ذکر کردند. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه می فرماین اشکال ایشان وارد نیست و خلاصه و لب فرمایششان دو کلمه است. مرحوم ها شیخ با صاحب کفایه اختلاف مبنایی دارند. مرحوم محقق حائری بر اساس مبنای خودشان اشکال را ذکر کردن که اون مبنا را صاحب کفایه قبول ندارد. جوابی که صاحب کفایه داده است بر اساس مبنای خودش هست که این مبنا را باز مرحوم محقق حائری قبول ندارد. اگر به مبنای صاحب کفایه میخواست اشکال را وارد کند خب قابل قبول بود، ولی ایشان در جایی که میخواد به صاحب کفایه اشکال کند نمیشود بر اساس مبنایی که مخالف مبنای صاحب کفایه است اشکال کند. اون مبنای دو مبنای مخالف در اینه که آیا اون چرا که اغلا اثبات معشی کرده اند میتوانیم بگیم که اون چرا که اغلا پذیرفته اند شارع هم پذیرفته است؟ از باب این شارع من الاغلا بل رئیس الاغلاست، یا نه اون چرا که اغلا پذیرفته اند علاوه بر این پذیرش باید شارع امضا کند و تا امضای شرعی نرسد این اجتماع اغلا و سیره اغلا هیچ اعتباری ندارد، گرچه شارع از اغلا بلکه رئیس الاغلا است. صاحب کفایه میفرماید نه، همینقدر که اغلا و سیره اغلایی بر امر قائم شد میتوانیم بگیم از نظر شرعی هم مطلب تمام است و شارع هم چون رئیس الاغلا است همین معنا را قبول دارد. این دو صاحب کفایه میفرماید. من معاشق میفرماید خیر، زائد بر این احتیاج به امضا داریم. خب صاحب کفایه چون میفرمایند سیره اغلایی قائم است بر اعتبار خبر ثقه، پس مقتضی برای اعتماد به خبر ثقه وجود دارد و اون سیره اغلایی است. خب در اینجا اگر بخواهیم خبر ثقه را ما رد کنیم، تنها راه رد چی میماند؟ بعد از مرحله تحقق و مقتضی سراغ مانع باید بریم، لذا باید ما سراغ آیات رادعه از عمل به زن برویم. پس صاحب کفایه چون مبناعاً سیره اغلاییه را امری مسلم عند شارع میداند و ممزات عند شارع میداند، نه تعبیر ممزات مسامحه اصلا، بحث امضا لازم نیست، چون وقتی اغلا سیره اونها بر یک عملی شد قهرن شارع هم بر همون عمل سیرش هست. چرا؟ چون شارع رئیس الاغلا است. بله بله بله. بنابر مبنای ایشان اگر بخوایم خبر ثقه را رد کنیم از نظر مقتضی گیری ندارد. چرا؟ چون سیره اغلاییه که از اغلا شارع هست قائم است، پس مقتضی تمام است برای حجیت. راه این که رفع ید از سیره و از خبر ثقه بکنیم منحصر میشد به وجود مانع، لذا باید بریم سراغ آیات. پس این که صاحب کفایه رفتن سراغ آیات ناحیه از عمل به خبر ثقه به خاطر چی بوده است؟ به خاطر این بوده است که دیدن مقتضی برای اعتماد و اعتبار خبر ثقه موجود است و اون سیره اغلاییه که من الاغلا شارع است. خب قهرن اگر مقتضی موجود باشد، در صورتی که ما بخواهیم حجیت را بر او مترتب نکنیم راه متوقف است بر چی آقا؟ به وجود مانع، و مانع را باید آیات راده. پس بنابراین اگر سیر قائم شد به عبارت ثالثه دیگه فرض دوم معنا ندارد که بگیم این که سراغ آیات راده رفتیم بنابر فرض حجیت خبر ثقه است. نه، اگر سیر قائم شد خبر ثقه حجتون دیگه مطلب تمامه، دیگه فرض دوم ندارد. بله شما میتونید بین قیام سیره و عدم قیام سیره تفاوت بگذارید، ولی مفروض بحث ما از اول بر این است که سیره قائم شده است بر اعتماد به خبر ثقه، دیگه شق دوم نیست. سیره ای که قائم شد یعنی حجیت به مرحله اقتضاء خودش تمام است. میماند بین که آیا مانعی داریم یا نداریم. اینجاست که صاحب کفایه طبق روال عادی باید همینجورا بیان فرمودن که ما در صورتی که سیره قائم شد بخوایم اعتماد به خبر ثقه نکنیم باید بریم سراغ آتی آیات رادعه. و اما مبنای مرحوم حاشیه مبنای مخالفی دارن، این دیگه باید در جای خودش بحث بشود که کدوم یکی. مرحوم محقق اصفهانی رضوان تایید میکند مبنای مرحوم حاشیه مبنای صاحب کفایه را. مرحوم محقق حائری رضوان الله علیه مبناش این نیست، میفهمن نه، در جایی که سیره عقلایی بر چیزی قائم شد خود قیام سیره کافی نیست، شایع هم باید امضا بکنن. یعنی سیره‌ای معتبر است که ممضات باشد از نظر شارع، اگر به امضای شارع نرسد این سیره دو پولم به قول معروف ارزشی ندارد. این مبنای ایشانه. خب طبق این مبنا فرض خبر ثقه‌ای که سیره برش قائم شد، فرض حجیت و فرض عدم حجیت هر دوش متصور است. لذا میتونیم بگیم که اگر سیره عقلائیه قائم شد بر خبر ثقه و به امضاء شارع رسید این سیره، خب اینجا بحث وجود رادع میشود مطرح شود که آیات رد بکند به عنوان مانع. ولی اگر سیره عقلائیه بود که شارع امضا نکرده بود، اینجا بله طبق این مبنا بسیار حرف خوبی است. وقتی شارع امضا نکرد یعنی خود به خود حجیت ندارد، وقتی قبل از این که به مرحله مانع برسد حجیتش ثابت نشده است، دیگه چه ضرورتی دارد شما از آیات ناقیه از عمل به زن بحث کنید؟ دیگه نوبت به اونجا نمیرسد. پس بنابراین الهازا وقتی اختلاف مبنایی هست، این اشکال مرحوم عاشق یعنی مرحوم محقق حائری بر صاحب کفایه وارد نیست. چرا؟ چون صاحب کفایه طبق مبنای خودشان بحث کردن. خب حالا لقائل ان یقول که کدوم یکی از این دو تا مبنا از نظر شما درست است، مرحوم عاشق مبنای صاحب کفایه را قبول دارن تعبیر کنن و هو صحیح در عبارت اگر ملاحظه کنید. این ناظر ببینید که در بین به قول معروف دعوا نرخ به تعبیر مثلا معروف تعیین شده، یعنی مبنای صاحب کفایه ایشون قبول دارن. پس اشکال دوم وارد نیست. اما علی حال خب اشکال صاحب کفایه وارد نیست. شما مرحوم عاشق مطلب را تا اینجا همون جور که صاحب کفایه بیان فرمودن قبول دارید یا اینکه نه این مورد اشکال است؟ مرحوم عاشق نظر شریفشون بر این است که ما این سیره را میتوانیم در اینجا تام و تمام بدانیم و اشکال صاحب کفایه را وارد، جواب صاحب کفایه را کافی نمیدانند، اما سیره را معتبر میدانند از طریق آخری. پس صاحب کفایه و مرحوم عاشق در این که اشکال دور را جواب میدن هر دو با هم مشترکند، در مدعا موافقند، اما در راه حل اشکال دوم طریقه مرحوم عاشق با طریقه صاحب کفایه تفاوت دارند. بیان این طریقه انشاءالله فردا صلی الله علیه و آله.